ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما به خیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری بعد از ظهر رادیو فردا. در دقایق پیش رو به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا در خدمت شما خواهیم بود با آخرین گزارش ها، تحلیل ها، گفتگوها و خبرهای ایران و جهان. با توجه به اینکه در دقایق پیش رو برای شما مطالب بسیار زیادی رو آماده کردیم، اجازه بدید که خیلی سریع بریم سراغ همکارم محمد زرقامی که همینک در استودیو همراه ماست که در ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. محمد سلام.
با سلام به تو و به شنوندگان رادیو فردا. در پی تأخیر در اجرای توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس برای تبادل 50 تن از کودکان و زنان اسرائیلی روبوده شده در برابر 4 روز وقفه بشردوستانه در عملیات جنگی و آزادی 150 تن از زندانیان فلسطینی، یک مقام ارشد اسرائیلی با امداد پنجشنبه به رسانه‌های این کشور گفت که از این تأخیر نگران نیست. این مقام که نامش اعلام نشده به رادیوی ارتش اسرائیل و روزنامه هارتس گفت که مذاکرات به بنبست نرسیده، بلکه به گفته او مسائل اداری اجرای توافق را به تأخیر انداخته، اما این معضلات قابل حل است. خبرگزاری‌های بین‌المللی از قول چند پزشک بیمارستان الشفای غزه صبح پنجشنبه خبر دادند که ارتش اسرائیل مدیر این بیمارستان و تعدادی از خدمه درمانی از جمله چند پزشک را بازداشت کرده است. دلیل بازداشت دکتر محمد ابو سلیمه اعلام نشده و ارتش اسرائیل هم تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. ساعتی پیش از این اقدام ارتش اسرائیل، تصاویری از کشف یک تونل زیرزمینی در یکی از حیاط‌های بیمارستان الشفا توسط ارتش اسرائیل منتشر شده بود. بیمارستان الشفا کانون اصلی درگیری‌های دو هفته اخیر در شمال غزه بوده است. مراسم تشییع و تدفین پیکر محمد علی اسلامی ندوشن، ادیب و پژوهشگر ایرانی، صبح روز پنجشنبه در باغ مقبره عطار نیشابوری در شهر نیشابور برگزار شد. آقای اسلامی ندوشن اردیبهشت امسال در 97 سالگی در کانادا درگذشت و پیکرش چند ماه بعد بنابر وصیتش به ایران منتقل شد تا در نیشابور به خاک سپرده شود. تصاویر منتشر شده از مراسم خاک سپاری او نشان می‌دهد که گروهی از حاضران سرود ای ایران را خواندند. از محمد علی اسلامی ندوشن بیش از 70 اثر در زمینه‌های مختلف از جمله درباره تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر ایران به جا مانده است. صدها مأمور پلیس آلمان روز پنجشنبه طی عملیات جداگانه‌ای در چند ایالت این کشور به اماکن مرتبط با گروه افراطی حماس و گروه افراطی موسوم به شهروندان رایش وارد شده و به بازرسی پرداختند. در پی حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل و برگزاری یک برنامه جشن به مناسبت این حمله از سوی شبکه بین‌المللی دفاع از زندانیان فلسطین موسوم به سامدون در آلمان، دولت این کشور فعالیت این دو گروه را ممنوع اعلام کرد. همزمان با این اقدام، حدود 280 مأمور پلیس آلمان در 8 ایالت آلمان وارد چندین ساختمان مرتبط با گروه افراطی شهروندان رایش شده و از دارایی‌ها و مدارک آنها بازرسی کردند. شمارش 98% از آرای انتخابات مجلس در هلند نشان می‌دهد که حزب راست افراطی آزادی در این کشور با کسب 37 کرسی از مجموع 150 صندلی مجلس برنده اصلی انتخابات شده است. رهبر حزب آزادی هلند خرت ویلدرز که با داشتن عقاید ضد اسلام و مهاجرت شناخته می شود است. انتظار می رود آقای ویلدرز مذاکره برای تشکیل دولت را از روز پنجشنبه آغاز کند.
با سپاس از همکارم محمد زرقامی که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. بررسی جدیدترین گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران. پرتاب نخستین موشک جاسوسی کره شمالی. گزارشی در این باره خواهیم شنید. خطر از دست رفتن بخش عمده‌ای از صنعت نساجی ترکیه در پی سیاست‌های اقتصادی تازه آنکارا. و البته آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس در گفتگوهایی با خبرنگاران رادیو فردا در منطقه. خب بی‌معطلی میریم به سراغ همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا گفتگویی داشته باشیم درباره آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس. شب گذشته میز گرد یا کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد با حضور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و چند تن دیگر از رهبران سیاسی عضو کابینه جنگ این کشور. فرنوش رام همینک همراه ماست و در این باره بیشتر به ما خواهد گفت. فرنوش، سلام بر شما.
با سلام به مخاطبین و شما. بله، نشست خبری شب گذشته در حالی برگزار شد که این انتظار کاملا تقویت شده بود که از ساعت 10 صبح امروز به وقت محلی اسرائیل و باریکه غزه اون معامله تبادل افراد بین اسرائیل و گروه افرادی حماس عملی بشه، ولی در پایان این نشست خبری که در اون مسائلی هم در مورد جزئیات توافق، هم در مورد آینده منطقه، هم در مورد آینده غزه، هشدار به لبنان، مسائلی در ارتباط با ایران و صحبتی هم در مورد دستور نخست وزیر به موساد برای کشتن سران حماس در هر جای جهان مطرح شد. ساعتی بعد از اون دیدیم که مشاور امنیت ملی اسرائیل آمد و گفت که این توافق فعلا به تأخیر افتاده و تا قبل از روز جمعه کسی از افراد روبوده شده اسرائیلی به غزه آزاد نخواهد شد. در طول امروز تلاش‌های بسیاری هم از طرف قطر، آمریکا و خود اسرائیل در جریان. دوید برنیا رئیس موساد اسرائیل فعلا در دوحه هست، این تلاش ها رو داره دنبال میکنه. در همین یکی واقعا در دقایق اخیر یک منبع اسرائیلی ظاهرا به یکی از رسانه های مهم بین المللی گفته که حماس مطالبات جدیدی رو عنوان کرده برای آغاز عملی کردن این توافق و فعلا همه چیز در حاله از ابهام قرار داره.
فرنوش، برای ما درباره مکانیسم و نحوه تبادل گروگان ها بگو، چون اونطور که بر اساس آخرین گفتگویی که با هم داشتیم تو به ما گفتی، گویا فهرست نام های این گروگان هایی که قرار آزاد بشن اعلام نشده، درسته؟
بله، اصلا خود حماس این رو نه به قطر داده، نه به مصر داده و نه به اسرائیل داده. حماس گفته که من هر شب اسامی 10 نفر از اینا رو به اون میانجیگران میدم که اونها به دوید برنیا رئیس موساد میدن، اونها به مقامات اسرائیلی میگویند که کیها قرار آزاد بشن و اون هیئت اسرائیلی که میره لب مرز مصر که اونها رو از گذرگاه بین غزه و مصر تحویل بگیره. البته اگر توافق عملی بشه اون وقت اونها تعیین هویت میکنن که واقعا این افراد چه کسانی هستن.
اگر ممکنه خیلی خلاصه فقط به ما بگو که در جریان این وقفه عملیاتی چه اتفاقی برای نیروهای اسرائیل در غزه خواهد افتاد، خیلی خلاصه اگر ممکنه.
خب رسانه‌های اسرائیل، مقامات نظامی، خانواده‌های نظامیان به شدت ابراز نگرانی می‌کنند که این اگر این توافق طولانی‌تر هم بشه و قرار باشه که حماس نه 50 نفر بلکه 80 نفر رو آزاد بکنه و دست کم 8 روز وقفه در عملیات نظامی باشه، برای اینها خطرات بسیاری پیش بیاد. ولی اسرائیل اعلام کرده که نه، تمام این نیروها فعلا در غزه میمونن، حق دفاع از خودشون رو دارن. و برای تاکید بر این امر، ژنرال هرسی هلوی، فرمانده کل ارتش و رئیس ستاد ارتش، خودش امروز به باریکه غزه رفته بود. وضعیت جنگی در اونجا در هر حال بسیار مبهمه.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. بی معطلی بریم به سراغ دیگر خبرنگار رادیو فردا، ایلیا جزایری، که همینک در منطقه حضور داره. ایلیا، درباره وضعیت داخل غزه برای ما بگو. آخرین وضعیت عملیات اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل علیه گروه حماس.
بله، من پیش از وقفه احتمالی که بر پایه توافق حماس و اسرائیل قرار هست در درگیری ها برقرار بشه، خب درگیری ها ادامه داره، عملیات اسرائیل ادامه داره در شمال غزه. نیروهای ارتش اسرائیل با گروه های مسلح فلسطینی از جمله گروه حماس و گروه جهاد اسلامی درگیر شدن صبح امروز. درگیری هایی که دو طرف مدعی هستن تونستن خسارت هایی به طرف مقابل وارد کنن. بمباران اسرائیل ادامه داره به مناطق مختلفی در نوار غزه، حتی شهر رفح در جنوب نوار غزه هم بمباران شد ساعتی پیش توسط ارتش اسرائیل. نظامیان اسرائیلی همان عملیات خودشون رو دارن در نزدیکی بیمارستان اندونزیایی ها در بخش شمال غزه ادامه میدن. حدود 400 نفر بنابر اعلام شب گذشته خارج شدن از بیمارستان، از کادر درمانی و بیماران گرفته و گفته میشه حدود 200 نفر همچنان در بیمارستان هستن. این وضعیت کلی غزه است. اسرائیل متهم میکنه گروه افراطی حماس رو به استفاده از بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و همچنین مراکز غیر نظامی به عنوان پایگاهی برای عملیات خودش، عملیات نظامی و به عنوان مخفیگاهی برای نیروهای خودش. برای همین ویدیوی منتشر کرد از زیر زمین اشفا، بیمارستان اشفا، که مدعی هست حماس از اون به عنوان پایگاهی برای عملیات خودش استفاده میکرده.
ایلیا، در مرزهای شمالی اسرائیل هم گویا تحولاتی صورت گرفته. در ساعات گذشته حدود 50 راکت به ظاهر از داخل خاک لبنان به درون اسرائیل شلیک شده. در اون باره چی میدونیم؟
بله هومن، این تنش‌های مرزی خب نوسان داشته تا این روز اخیر، اما روز گذشته از روز گذشته تا الان شدیدتر شده در مرز با لبنان. دیروز حزب اسرائیل موازی از حزب الله رو بمبارون کرد که طی اون دست کم 5 تا از اینها حزب الله، از جمله پسر رئیس کمیسیون حزب الله لبنان در پارلمان، رئیس فراکسیون حزب الله لبنان در پارلمان کشته شد. امروز تنش‌ها باز هم ادامه یافت، هم حملات دو جانبه بود، اسرائیل هم موازی در جنوب لبنان رو هدف قرار داد. اما این پرتاب 50 راکت از جنوب لبنان به مناطقی در شمال اسرائیل رو هنوز حتی اسرائیل تایید نکرده که از سوی حزب الله صورت گرفته باشه. احتمال این مطرح است که گروه‌های فلسطینی که در لبنان فعال هستن این کار انجام دادن. حتی بیانیه از سوی بعضی مقامات اسرائیلی منتشر شد در رسانه‌ها که گفتن ممکن است حزب الله حتی در جریان این ماجرا نباشه. البته خب تمام مسئولیت این اتفاق رو حزب الله اسرائیل متوجه حزب الله و دولت لبنان میکنه. آقای کوهن وزیر خارجه اسرائیل نامه ای نوشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد و هشدار داده که اگر توافقنامه، اگر قطعنامه‌های شورای امنیت برای خلع اسلحه کردن گروه‌ها در مرز جنوبی لبنان و شمال اسرائیل عملی نشه، میتونه جنگ منطقه‌ای آغاز بشه.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز گذشته گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام این نهاد در وین بررسی شد. در این گزارش بار دیگر تأکید شده که نه تنها ذخایر اورانیوم غنی شده ایران افزایش یافته، بلکه عدم همکاری ایران در زمینه‌های مختلف همچنان ادامه دارد. کلسی داونپورت، رئیس سیاستگزاری امور عدم اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن، به هانا کاویانی از رادیو فردا میگوید روابط ایران و آژانس هیچگاه به این سطح تنزل نیافته بود.
The relationship between Iran and the IAEA is still stalled.
به نوعی روابط بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از حرکت باز ایستاده است. آژانس در گزارش خود میگوید ایران تقریباً هیچ همکاری در زمینه پادمانی که مربوط به پیش از 2003 می شود نکرده است. زمانی که آژانس میگوید شواهدی دارد که ایران فعالیت‌هایی با اورانیوم انجام داده که درباره آنها اطلاع نداده بود. در حالی که آژانس سعی می کند بفهمد که ابعاد این موضوع چگونه بوده، ایران به متوقف نگه داشتن این تحقیق ادامه می دهد. آژانس همچنین از اقدامات ایران بر مبنای توافق ماه مارس گذشته در زمینه اقدامات شفاف ساز راضی نیست. این خیلی جای تأسف دارد، چون آژانس می گوید نمی تواند پیشینه برنامه هسته ایران را بازسازی کند، چون تهران مدت زیادی است که به بازرسان اجازه نظارت و بازرسی از برخی تأسیسات را نداده است. در نتیجه روابط ایران و آژانس در یک از پایین‌ترین سطوح خود است و اینکه بخواهیم مسیر پیش رو در این روابط را متصور شویم خیلی سخت است.
به نظرتون محاسبات در تهران در این زمینه چیه؟ یعنی مثلا ایران فکر میکنه که دنیا خیلی درگیر اتفاقات متعدده، کسی سراغش نمیره، هر کاری میخواد میتونه بکنه، یا کلن نتیجه یک وضعیت اینگونه در روابط تهران و آژانس چی خواهد بود؟
به نظرم چند فاکتور بر رویکرد ایران تأثیر دارد. اول اینکه ایران کاهش همکاری، بازرسی و دسترسی آژانس را به عنوان اهرام فشار می‌بیند، واکنشی به تحریم‌های آمریکا. در گزارش آژانس آمده که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، به رافائل گروسی، مدیر کل آژانس گفته که تا زمان رفع نشدن تحریم‌ها منتظر حل مشکل همکاری با این نباشد. در نتیجه ایران بخشی از عدم همکاری خود با آژانس را به نفع پیشرفت مذاکرات هسته‌ای گره زده است. دوم، موضوع عدم همکاری ایران با آژانس درباره فعالیت‌های گذشته ایران است. این موضوعی است که بسیار پیشتر از این آشوب اخیری که در عرصه بین‌المللی شاهد هستیم اتفاق می‌افتاده است. ایران از همان سال 2020 که این پرونده شکل گرفت برای همکاری آماده نبود. به نظر تهران نگران است که اگر معلوم شود که بر مبنای تعهدات پادمانیش عمل نکرده، این منجر به اعمال دوباره یک سری از تحریم‌ها شود. و ایران البته این را هم می‌گوید که این پرونده که مربوط به اقدامات گذشته‌اش است، در زمان دستیابی به برجام توسط آژانس بسته شده است. اما ایران موظف به پاسخگویی به سوالات آژانس است. آژانس می‌خواهد مطمئن شود که همه مواد هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز است. اما به هر حال این تبدیل به چالشی طولانی میان دو طرف شده است.
اما با چنین وضعیتی موقعیت آژانس چی میشه؟ تا کی رافائل گروسی اینطور گزارش خواهد داد؟ فکر میکنین امکان داره که او پیشنهاد اقدامات بعدی رو در مقطعی به شورای حکام بده؟
IAEA is rightly frustrated.
ببینید، آژانس به دلایل قابل فهم از این وضعیت ناراضی است. وضعیتی که ایران به وظایفش پایبند نیست. در سپتامبر گروسی هشدار داد که کشورها این عدم همکاری و پیامدهای آن برای نظام بین‌المللی عدم اشاعه را جدی نمی‌گیرند. در نتیجه این موضوعی بسیار جدی است، اما همزمان با توجه به حمله اسرائیل به نوار غزه، به نظرم آنچنان تمایلی به افزایش سطح تنش با ایران در زمینه برنامه هسته‌ای این کشور وجود ندارد. و هر گونه اقدام تنبیهی از سوی شورای حکام احتمالاً به اقدام تلافی جویانه ایران منجر می شود. مثلا تهران می تواند بر سرعت برنامه هسته‌ای بیفزاید یا دسترسی بازرسان بیشتری را قطع کند. و با توجه به تنش جاری فزاینده بین ایران و آمریکا در زمینه غزه، هر اقدامی که انجام شود احتمال افزایش تنش را بالا می برد و این یک نگرانی جدی است.
گفتگوی هانا کاویانی بود با کلسی داونپورت، رئیس سیاستگذاری امور عدم اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در هفته جاری کره شمالی نخستین موشک جاسوسی خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. تصاویر منتشر شده توسط دوربینی که دانشگاه یونسه کره جنوبی برای تماشای شهاب سنگ‌ها از آن استفاده می‌کند نشان می‌دهد که پیشران موشکی که ماهواره جاسوسی کره شمالی را به فضا شلیک کرده، پس از پرتاب از آن جدا و منفجر می‌شود. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند یک تخریب عمدی بوده باشد تا امکان بازیابی این موشک وجود نداشته باشد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
در ادامه تنش‌ها در شبه جزیره کره که پس از پرتاب موفقیت آمیز یک ماهواره جاسوسی پیونگیانگ شدت گرفته، ویدیویی از سوی یک رصدخانه نجوم کره جنوبی منتشر شده که نشان می‌دهد بخشی از موشکی که برای پرتاب این ماهواره استفاده شده بود، پس از آغاز عملیات ناگهان منفجر شده است. بر اساس اعلام سئول، ماهواره جاسوسی کره شمالی روز سه‌شنبه و پس از دو تلاش نافرجام بالاخره با موفقیت به فضا پرتاب شد و بار دیگر تنش‌های میان دو کره را افزایش داد. حالا تصاویر منتشر شده توسط دوربینی که دانشگاه یونسه کره جنوبی برای تماشای شهاب سنگ‌ها از آن استفاده می‌کند نشان می‌دهد پیشران موشکی که مسئولیت ارسال ماهواره را به فضا داشته پس از شلیک از موشک جدا و منفجر می‌شود. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند یک تخریب عمدی بوده باشد تا از هر گونه امکان بازیابی این موشک جلوگیری شود. با این حال وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده به دنبال یافتن و بازیابی بقایای موشک است. مقام‌های نهاد نظامی سئول البته تأکید کردند که هنوز هیچ نظری در خصوص عمدی بودن تخریب توسط کره شمالی ندارند. کارشناسان نظامی میگویند بازیابی بخش‌هایی از موشک کره شمالی میتواند اطلاعات ارزشمندی در مورد قابلیت و اجزای آن فراهم سازد. کره شمالی در سالهای اخیر بار دیگر توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود را گسترش داده و جامعه بین‌الملل نگران است پیونگیانگ و مسکو در این راستا با یکدیگر همکاری کنند. همچنین در سالهای اخیر گزارش‌هایی در خصوص روابط جمهوری اسلامی و کره شمالی در حوزه مسائل موشکی و هسته‌ای منتشر شده است. در بهمن ماه سال 99 یک گروه از کارشناسان سازمان ملل که بر تحریم‌های کره شمالی نظارت می‌کنند گزارش داده بودند که تهران و پیونگیانگ از سال 2020 دوباره همکاری‌های خود در زمینه توسعه موشک‌های دوربرد و انتقال قطعات ساخت موشک‌ها را گسترش داده‌اند. همچنین در بهمن ماه سال گذشته محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پیامی به همتای کره خود بر لزوم گسترش همکاری‌های ایران و کره شمالی برای مقابله با آنچه او یکجانبه‌گرایی نامیده تاکید کرده بود. پس از ارسال موفقیت‌آمیز ماهواره جاسوسی کره شمالی، سئول اجرای توافق سال 2018 دو کشور را که با هدف کاهش تنش‌های نظامی منعقد شده بود، به حالت تعلیق درآورد. در ادامه پیونگیانگ هم از پیمان خارج و اعلام کرد نیروها و تجهیزات خود را به مرز دو کشور ارسال می‌کند.
گزارشی بود از سعید جعفری.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تلی مقاله‌ای از بازداشت استوارد سلدوویتس، یکی از کارمندان سابق وزارت خارجه ایالات متحده به اتهام اسلام حراسی و آزار و اذیت یک فروشنده جوان مسلمان خبر داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهران کریمی.
روز گذشته استوارد سلدوویتس، کارمند سابق وزارت امور خارجه آمریکا، به دلیل اظهارات اسلام حرسانه و آزار و اذیت یک فروشنده مسلمان مواد غذایی در محله منهتن نیویورک بازداشت شد. در یکی از ویدیوهایی که از آقای سلدوویتس منتشر شده، او فروشنده جوان در یک اغذیه فروشی را که مواد غذایی از گوشت حلال به مشتریانش ارائه می دهد مورد آزار و اذیت قرار می دهد. او ضمن عکس برداری از فروشنده به پیامبر اسلام توهین می کند. آقای سلدوویتس در این ویدیو همچنین می گوید اگر هزاران کودک فلسطینی هم کشتیم کافی نیست. پلیس نام این فروشنده 24 ساله را فاش نکرده، اما می گوید شخص فروشنده به پلیس گفته این کارمند سابق وزارت امور خارجه آمریکا بارها به او نزدیک شده و در اظهاراتی اسلام حراسانه او را تروریست خطاب کرده. آقای سلدوویتس در یک مصاحبه تلفنی به روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفته که او یک اسلام حراس نیست و تنها بعد از اینکه متوجه می شود فروشنده از گروه افراطی حماس حمایت میکند این اظهارات را بیان کرده. اظهارات اسلام حراسانه استوارد سلدوویتس، کارمند سابق وزارت امور خارجه آمریکا، منجر به واکنش مقامات آمریکایی هم شده. الی کلوری ادامز، شهردار نیویورک، در حساب خود در شبکه ایکس نوشته:
ساده و رک بگویم، اسلام حراسی نفرت است. این حرف های سخیف و بی احترامی ها در شهر ما جایی ندارد. ما آن را محکوم می کنیم و خوشحالیم که می بینیم تنها نیستیم.
انتشار این ویدیو در حالی اتفاق افتاده که طی هفته های پس از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در 15 مهر، تنش ها بین گروه های طرفدار فلسطین و اسرائیل در نیویورک شدت پیدا کرده. چند هفته پیش مریک گارلند دادستان کل ایالات متحده خبر داد که تهدیدات علیه یهودیان، مسلمانان و عرب‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته.
گزارشی بود از مهران کریمی.
ما که نبودیم جمیله علم‌الهدا مدعی رهبری جهان شد.
چجوری؟
اینجوری که گفت باید در شروع گام دوم انقلاب جهان را رهبری کنیم.
دیگه چی گفت؟
گفت ما به عنوان الگو باید رهبری زنان جهان را به دست بگیریم.
یه چیزی بدین به دست بگیره بابا.
زشته. انسی خزعلی طلبه ها رو ریخت تو سینما ها.
تو چطور تونستی این کار رو بکنی انسیه؟
اینجوری که گفت زنان طلبه میتوانند بازیگر و سینماگر شوند. بی تربیت. کشف حجاب دختران دانشجوی دانشگاه شریف در جزیره کیش. آه از چیز حزب الله در آورد.
آه چیز حزب الله، کجای حزب اللهه؟
ببین دقیقاً میشه اونجاش دیگه، اونا اونجاش. آره.
میمونهای فضانورد ایرانی 10 سال پس از پرتاب موفقیت آمیز به فضا هنوز زنده هست.
واقعا؟
آره بابا، تسنیم گفته زاد و ولدم کردن، خانواده‌ام تشکیل دادن.
آه احتمالاً رفت و آمدم دارم با.
جا؟ و به مناسبت فعالیت افتضاح صدا و سیما قرار شد بیش از 40% اضافه بودجه بهش کادو بدن.
الان کادو نیست.
شما تو این چند روز چیا دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ ایستگاه فردا، چهارشنبه و پنجشنبه، 1 و 2 آذر ماه 1402، ساعت 9 تا 10 شب از رادیو فردا.
بریم به ترکیه، جایی که صنعت نساجی این کشور در پی سیاست‌های اقتصادی تازه دولت با خطر از دست رفتن بخش عمده‌ای از بازارهای بین‌المللی خود روبرو شده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
تولید کنندگان پوشاک در ترکیه سومین تأمین کننده پوشاک اروپا با افزایش هزینه‌های تولید و چالش‌های رقابتی تازه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. آنکارا اخیراً تعرفه‌های واردات منسوجات را بین 30% تا 100% افزایش داده است تا از تولید کنندگان نخ و پارچه محلی حمایت کند و جلوی واردات ارزان را بگیرد. در پی اعمال این نرخ‌های تازه، صنعت پوشاک ترکیه که سومین تأمین کننده پوشاک اروپا و شریک عمده‌ای برای برندهای مطرح اروپایی است، تحت فشار بی سابقه قرار گرفته. هزینه‌های بالاتر واردات منجر به کاهش مشاغل و از دست دادن سهم بازار به رقبای آسیایی مانند بنگلادش و ویتنام شده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی در همین زمینه نوشته که اگرچه صادرکنندگان ترکیه می توانند معافیت‌های مالیاتی دریافت کنند، اما این روند دشوار و اغلب ناکارآمد است. بخش پوشاک ترکیه پیشتر نیز با چالش‌های مانند تورم فزاینده، ارزش‌گذاری دستوری لیر در برابر دلار و همچنین با سیاست‌گذاری بحث برانگیز دولت در نرخ بهره مواجه بوده است. در پی این تغییرات در ترکیه، قیمت لباس برای مصرف کنندگان اروپایی نیز به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. در حال حاضر قیمت یک تیشرت ساخت ترکیه در اروپا در مقایسه با مدل مشابه ساخت بنگلادش 40% بیشتر است. این در حالی است که پیش از این اختلاف بین 15% تا 20% بود. ترکیه سال گذشته 10.5 میلیارد دلار منسوجات و 21 میلیارد دلار لباس صادر کرده بود و در این دو حوزه پنجمین و ششمین صادرکننده بزرگ جهان محسوب می‌شد. از سوی دیگر لیر نیز 35% ارزش خود در برابر دلار را در یک سال گذشته از دست داده است. اما با این حال بسیاری از صادرکنندگان میگویند که نرخ برابری لیر به دلار همچنان واقعی نیست و دولت به صورت مصنوعی قدرت آن را حفظ کرده. صادرکنندگان ترکیه انتظار دارند با واقعی تر شدن ارزش لیر و تناسب آن با تورم در این کشور بتوانند سهم بازار خود در جهان را حفظ کنند. صنعت نساجی ایران نیز در پی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دستوری و همچنین تحریم‌های بین‌المللی خسارت بسیاری دیده و بازارهای جهانی خود به خصوص در کالاهای مانند فرش را از دست داده است. حتی در میان کالاهای پرمصرف در داخل کشور نیز صنایع نساجی قادر به تأمین نیاز کشور نیستند. از موارد مشهور وابستگی کشور به واردات پارچه چادر مشکی از چین است که همواره با انتقادات بسیاری حتی در میان حامیان حکومت روبرو بوده است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید درباره وضعیت نچندان مساعد صنعت نساجی ترکیه در سایه سیاست‌های اقتصادی تازه آنکارا. اما با این گزارش به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. از شما سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. اگر درباره آنچه که شنیدید نظری داشتید میتونید با واتساپ رادیو فردا با این شماره تماس بگیرید: 2420 725 970 30. دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.